عشق تو میگفتم، بارون که میباره باز یاد تو میفتم، از غم من و غم تو زده من و زده تو همه بیخبرن، از دل من و دل تو شب من و شب تو همه بیخبرن.
خب دوستان عزیز شنونده، با ویژه برنامه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران تحت عنوان فانوس از این لحظه همراه باشید.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی صریح و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلام.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که این توفیق نصیب ما شد که در خدمتتون باشیم با برنامه فانوس پیرامون 40 سالگی انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و آمریکا هست. تلاش خواهیم کرد که در این برنامه بررسی کنیم تحولات پیرامون مناسبات انقلاب اسلامی و نظام با آمریکا و تحولاتی که در طول این 14 دهه اتفاق افتاده. مهمان محترم این برنامه دکتر مهدی بهمنی، مدرس مطالعات آمریکا در دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد حوزه مطالعات آمریکا هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. خیلی خوشبختم در خدمت شما هستم. خیلی
مزوبارید. دیگر مهمان برنامه که تلاش خواهیم کرد از دیدگاه‌ها و پرسش‌های ایشون استفاده کنیم، دکتر رحیم بایزیدی، پژوهشگر حوزه مطالعات آمریکا از دانشگاه تهران. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. ضمن تشکر از مهمان عزیز برنامه‌مون و همچنین تشکر دارم از مخاطبان برنامه.
تشکر میکنم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس میتونید نظرات خودتون رو پیرامون برنامه با شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. همچنین میتونید که از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه های ما رو دنبال کنید. همکارانم هم بخشی رو تدارک دیدن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
بزرگترین قربانی خارجی انقلاب اسلامی دولت آمریکا بود. آنها دیکتاتوری وابسته را از دست دادند که در 1320 او را به قدرت رسانده. در کودتای ننگین 28 مرداد 1332 سیطرش بر کشور را تثبیت کرده و تا آخرین روز سلطنتش در جستجوی راهی برای نجات بودند. با انقلاب اسلامی و قطع شدن دست آمریکا از کشور، گفتمان ضد استکباری در محیط ژئوپلیتیک و راهبردی ایران حاکم شد و امکان بس ایده انقلاب به دیگر ملت‌های تحت سلطه فراهم گشت. این کلید فهم 14 دهه خصومت سیاستمداران کاخ سفید با مردم و انقلاب ایران است. دولت آمریکا در 40 سال اخیر انواع روش‌های مقابله با جمهوری اسلامی را آزموده است. ترور، جنگ، حمایت از گروهک ها، تجزیه طلبی، تهدید و تحریم. تحریم حربه دیرینه کاخ سفید بوده که از ابتدای انقلاب تا کنون توسط رؤسای جمهوری مختلف آمریکا از دموکرات تا جمهوری خواه استفاده شده است. این تحریم ها به لحاظ عمق و وسعت و دوره تداوم در تاریخ نظام های سیاسی کم نظیر است. در طول این سالها هر بار که گامی در راستای کاهش خصومت غرب و آمریکا با جمهوری اسلامی برداشته شد، با بدعهدی و سیاست زورگویانه واشنگتن به سرانجام نرسید. برجام آخرین نمونه از پیاده شدن ایده تعامل با غرب بود که برخلاف تمام موازین حقوق بین الملل از سوی رئیس جمهور آمریکا زیر پا گذاشته شد. این تجربه در کنار موارد متعدد دیگر عبرتی تاریخی برای مردم ایران است، مبنی بر آنکه دکترین سیاست خارجی آمریکا در تعارض بنیادین با موجودیت انقلاب اسلامی تعریف شده است و تکیه بر منطق مقاومت در برابر فشارهای ظالمانه و دلبستن به ظرفیت‌ها و امکانات درونی تنها راه مواجهه با دولت آمریکا است.
روز بخیر شنوندگان رادیو گفتگو، با برنامه فانوس در خدمتون هستیم. آیه دکتر بهمنی، بالاخره مطلع هستید که انقلاب اسلامی در آستانه 40مین سال پیروزی خودش قرار داره. یکی از اهداف و آرمان‌های اساسی انقلاب استقلال هست، یک مطالبه تاریخی در جامعه ایران که برآمده از تجربه تلخ مداخله، توطئه، کودتا، تجاوزها و ظهور و سقوط حکومت‌ها ناشی از مداخله خارجی بوده. استقلال آرمان ملت ایران بود که انقلاب اسلامی تونست به اون جامعه عمل بپوشونه. اکنون بعد از گذشت 4 دهه ما باید باز هم به این مطالبه برگردیم و نوعی بازخوانی مجددی در اون صورت بدیم. استقلال در مقابل وابستگی بود، وابستگی که تجلی اون سرسپردگی رژیم شاه به امریکا بود، امریکایی که به عنوان نماد تمدن غربی در مقابل ما ایستاده بود و همچنان این تقابل و ایستادگی تداوم داره. پرسش نخست من این هست که اکنون و بعد از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی که ما شاهد حجم انبوهی از تهدیدات، تحریم‌ها، جنگ، ترور و انواع و اقسام سیاست‌های آمریکا در قبال نظام بودیم، به زعم شما روند تحولات بین ما و آمریکا چه تغییراتی کرده تا این 40 سال؟ در واقع پرسش رو اینگونه مطرح کنم که جایگاه ایران در نظام جهانی، در مناسبات منطقه‌ای و جایگاه آمریکا در نظام جهانی و مناسبات منطقه‌ای در طول این 4 دهه دچار چه تغییراتی شده و اساساً دو کشور نسبت به هم موازنه قواشون چه وضعیتی رو داره تجربه میکنه؟
بسیار متشکرم. عرض به حضور شما، نکات خوبی رو اشاره فرمودید. اجازه بدید من یه مقدمه کوتاه رو عرض کنم بعد وارد بحث اصلی بشیم. اشاره به 40 سالگی کردید و در واقع تأثیری که میتونه در واقع روند روبه رشد یک جامعه از جمله جامعه خودمون داشته باشه. 40 سالگی هم در فرهنگ ما هم در سایر فرهنگ ها یک نقطه عطف به حساب میاد. به درستی اشاره فرمودید، استقلال شاید میشه گفت جوهر حرکت انقلابی ملت ایران بود که از سالهای در واقع میانه قرن پیش، یعنی منظورم حتی قبل از مشروطه، برای ایرانیان مدام دغدغه‌ای بود. ایرانیان مدام تلاش داشتن که خودشون رو از زیر یوغ قدرت‌های استکباری، حالا میشه گفت استعماری اون روزگار، خارج بکنن. واقعا آزاردهنده بود برای کشوری که سابقه تاریخی و تمدنی برجسته‌ای داره، بازیچه دست چند تا قدرت خارجی و حالا حتی تقلیلش بدیم چند تا سفارتخونه به نمایندگی از چند تا قدرت خارجی باشه. خب این برای کشوری که عرض کردم منبع الهام بخشی برای خیلی از کشورهای منطقه بود، این مقدار هضمش شاید خوب نبود، حداقل برای نخبگان قابل هضم نبود. این بود که این حرکت انقلابی از اواسط در واقع عرض کردم قرن قبل شروع شد که در نخستین گام خودش به مشروطه رسید. انقلاب مشروطه انقلابی بود که جنس حرکتش خیلی متفاوت از همین انقلاب اسلامی نبود. بعد ما نقطه دیگه‌ای داریم، نقطه به اصطلاح عطف دیگه‌ای داریم که حالا جنبش ملی شدن صنعت نفت بود. می‌بینید دوباره همین عوامل، همین المان‌ها در حرکت مردم دیده میشه. استقلال در واقع کوتاه کردن دست اجانب از کشور و از منافع. در انقلاب اسلامی یک باز تعریف و باز ارائه جدیدی از این در واقع مفاهیم و این مفروضات ارائه شد. اجازه بدید اینجوری بگم، یک طرح جایگزین هم ارائه شد. یعنی در مشروط اومدن یک طرح جایگزین ارائه کردن، منتهی چون پا نگرفت به محاق رفت و بعد حتی در میان نخبگان این سوال اساسی وجود داشت که حالا اگر شاهنشاهی تغییر بکنه، اگر حکومت دیکتاتوری حالا تغییر بکنه، ما میخوایم به چی برسیم؟ که بعد انقلاب اسلامی با ترسیم یک آینده روشنتر تونست در بسیج توده ها و در همسو کردن نخبگان و ظرفیت های اجتماعی موفق‌تر عمل کنه و در واقع در نهایت سال 1357 به نتیجه رسید. خب یک رکن اساسی و مبنای بنیادین انقلاب اسلامی استقلال سیاسی و شاید گفت استقلال همه جانبه کشور بود. ما تو این بود در وهله اول تونستیم حکومت وابسته ای رو که مانع اصلی استقلال کشور به حساب می اومد رو تغییر بدیم، یعنی ملت ایران تغییر دادن. در گام بعدی اومدن به نظام سازی رو یاوردن و در فرایند نظام سازی تونستن اون پایه های اولیه تشکیل حکومت مستقل رو در کشور ایجاد بکنن، یک حکومت به اصطلاح حالا نوپای متشکل از آراء و اندیشه های مختلف، گروه های مختلف که تونسته بودن با هم توافق کنن بیان یک سیستم جدید رو حداقل بشینن با هم تعریف بکنن. بعد حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، شاید ضرورت نداشته باشه، این استقلال نوپا آرام آرام نضج گرفت و به تکامل رسید تا جایی که امروز ما از استقلال سیاسی میبینیم که عبور کردیم و به حوزه های دیگه در حالا در حد بضاعتی که داشتیم، از جمله در حالا بعضی از صنایع، بعضی از حوزه های اقتصادی، و میخوام اینو بگم فقط در سیاست نمودیم، پیشرفت کردیم، اگرچه که استقلال به معنی اتم خودش شاید نه ضرورتی داشته باشه و نه امکانی برای تحقق اون متصور باشیم.
تشکر میکنم آقای دکتر. آقای دکتر بایزیدی در خدمت شما هستیم، دیدگاه شما و احیانا اگر پرسشی رو در ذهنتون هست مطرح بفرمایید.
به نظر من در شرایط فعلی خب بالاخره رویکرد غرب به طور کلی و رویکرد آمریکا در مقابل با انقلاب بیشتر رویکرد تقابلی بوده و هیچگاه رویکردشون در واقع همکاری جویانه نبوده. بنابراین در واقع از همون اوایل پیروزی انقلاب یکی از مشکلات اساسی که برای انقلاب در واقع پیش اومد مخالفت قدرت‌های بزرگ نظام بین‌الملل و در صدر اونها آمریکا بوده. این در واقع مقابله آمریکا با انقلاب ایران توی حوزه‌های مختلفی بروز کرده که نمونه‌های بارز اون رو ما میتونیم در واقع جنگ 8 ساله عراق علیه ایران و دفاع مقدس مشاهده کنیم. بعد از اون تو بحث تحریم‌ها بوده، تو بحث در واقع سیاست‌های خصمانه آمریکا در منطقه بوده در قبال کشورهای منطقه و به خصوص در مورد در واقع گفتمان انقلاب اسلامی که در سطح منطقه و حتی در سطح جهان هم مطرح شده بود. در شرایط فعلی به نظر مهمترین بحثی که شکل گرفته و در واقع چالش اصلی ما هست، چالش اصلی انقلاب هست، بحث تحریم ها هست و در واقع من بیشتر تو این حوزه میخواستم از آقای دکتر بپرسم که در واقع این تحریم‌های آمریکا تا چه اندازه در واقع این مقابله آمریکا با در واقع گفتمان انقلاب اسلامی هست و تا چه اندازش در واقع بحث‌های حالا موازنه قوا و بحث‌های در واقع تقابل توی سطوح سیاسی هستش.
آقای دکتر بهمنی در خدمت شما هستم.
در خدمت شما هستم، خیلی ممنون. من فکر می‌کنم برای جواب به این سوال مقدمه لازم رو تو عرایض قبلی خودم در واقع عرض کردم خدمتتون. ما یعنی حداقل بنده تصورم اینه که این تحریم‌ها و به فرمایش آقای دکتر بایزیدی این تقابل، رویکرد تقابلی با انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی در ایران خیلی ریشه به معنی خاص ایدئولوژیک نداره. برآورد بنده اینه که ما مدام درگیر یک ابرچالش بودیم به عنوان در واقع تلاش برای بقا، یعنی ایران همواره درگیر این چالش بوده از طرف قدرت‌های بین‌المللی که مورد طمع اونها بوده، خب ظرفیت‌های قابل توجهی هم داشته. شما می‌بینید ما در زمان قاجاریه نه الگوی انقلابی داشتیم، نه اصلا حرفی از انقلاب اسلامی می‌زدیم و نه در واقع خیلی ادعای مدیریت جهان داشتیم، این حرف هم نمی‌زدیم، ولی همون موقع هم مورد هجمه قدرت‌های در واقع جهانی اون موقع بودیم. همه اینها به بنده این رو در واقع تفهیم می‌کنه که تحریم‌های جدید و رویکرد تقابلی حالا برخی قدرت‌های بزرگ، حالا میشه گفت به رهبری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و علیه انقلاب اسلامی مردم ایران، بیشتر از اون که منبع و ریشه ایدئولوژیک داشته باشه، بیشتر از هر چیز ریشه در واقع رقابت قدرتی داره. یعنی در واقع ما توی یک موقعیت ژئوپلیتیک جهانی قرار گرفتیم که طمع برانگیز کشورمون، ما ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی داریم. فقط شما مقایسه بفرمایید ظرفیت ترانزیتی کشور خودمون رو با تمام کشورهای اطرافی که میتونه داشته باشه. ما اگر توی این حوزه میتونستیم و اگر میگذاشتن که مثلا وارد سرمایه‌گذاری بشیم و بتونیم توسعه بدیم زیرساخت‌های حمل و نقل کشور رو شاید چند برابر درآمد نفتمون میتونستیم درآمدزایی داشته باشیم، یا منابع معدنیمون، حالا سوخت‌های فسیلی، منابع غیر فسیلی و مواردی که حالا گفتنشون شاید اینجا خیلی ضرورتی نداشته باشه، مردم هم خوب میدونن و هم رسانه‌ها به اندازه کافی فکر کنم آگاهی بخشی کردن. به نظر بنده این رویکرد تقابلی و در مقطع کنونی تحریم‌ها بیش از هر چیز ریشه در این طمع ورزی قدرت‌های استکباری به تعبیر بنده داره. تعمدن از لفظ استکباری استفاده می‌کنم چون نوعی تکبر در واقع رفتار این قدرت‌ها دیده میشه به وضوح و ابایی ندارن از اینکه بخوان خودشون رو در واقع آقای جهان معرفی بکنن. و خب دیدیم خوشبختانه، اگر جلسه تلخ بود و جای خوشبختی نداره، ولی خب دیدنش از این حیث که ماهیت دشمن رو برای ما روشن‌تر میکنه خوب بود که آقای ترامپ اومد و خیلی سریع از در واقع تروریست نیشن صحبت کرد و این در واقع تسلی خود و این سلطه خودش رو خواست بیشتر به رخ بکشه، که البته خیلی قابل در واقع قبول نیست.
تشکر میکنم آقای دکتر. نکته مهمی رو اشاره کردید، یکی از حوزه‌های اختلاف برانگیز در تحلیلگران مسائل سیاسی همین هست. اساساً ریشیابی مسائل در ترسیم و تحلیل موضوع و ترسیم و افق و چشمنداز حل موضوع بسیار کمک خواهد کرد. این که ما سطح مناقشه بین ایران و آمریکا رو در چه لولی تعریف کنیم، تبیین کنیم، قطعاً به ما کمک خواهد کرد. چون بعضی‌ها معتقد هستند که اساساً تقابل و تعارض ما با آمریکا به عنوان نماد جامعه غربی در سطح ایده‌های بنیادین انقلاب اسلامی هست و مادامی که انقلاب اسلامی بر اساس همان اصول تعریف شده بهمن 57 به پیش بره، این تقابل الالابد ادامه خواهد داشت. نکته هست در سخنرانی مایکل پنس، معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ. پنس یه جمله خیلی مهمی داره، میگه ایران تهدیدی برای امنیت و سبک زندگی غربی است. به نظر میرسه این گزاره کاملا در تایید اون دیدگاهی است که حوزه اختلاف رو کاملا ایدئولوژیک ترسیم میکنه. چون اونچنانی که شما ترسیم کردید، موقعیت ژئوپلیتیک ایران رو به در واقع محور کلیدی تخاصم مطرح کردید، خب موقعیت ژئوپلیتیک برای کشورهای دیگر هم قابل صدق هست. به نظر میرسه که صرف موقعیت راهبردی ژئوپلیتیک برای تبیین تمام عیار از خصومت فعلی ایران و آمریکا در واقع کفایت تحلیلی لازم رو نداشته باشه. دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست؟
بنده کماکان همون دیدگاه قبلی رو دارم، یعنی توقع نداشته باشید به زودی نظر عوض بشه. به نظر بنده حداقل اینطوره که اگر عنصر ایدئولوژی هم به این رقابت اضافه شده، به خاطر کارکردیه که ایدئولوژی در پاسداری از اون ژئوپلیتیک داره ایفا میکنه. در واقع اون ژئوپلیتیکی که اشاره فرمودید و بنده عرض کردم، حس طمع ورزی رو برانگیخته در قدرت‌های رقیب ایران و عنصر ایدئولوژی در ایران باعث شده که این ظرفیت‌های داخلی هم جهت بشن و بتونن علیه قدرت و علیه طمع ورزی قدرت‌های بیگانه یک انسجام درونی ایجاد بکنن و هم افزا بکنن بقیه ظرفیت‌ها رو. اگر این ایدئولوژی رو بخوایم تو این قالب نگاه کنیم، بله اینم یک عامله و حتما تقابل ایدئولوژیک هم اینکه دیگه از ابعاد تقابل میان ایران و ایالات متحده هست و در این شکی نیست، ولی بنده خواستم نگاه رو یکم ببرم به ابعاد دیگه مسئله که به نظر بنده ابعاد واقعی اونها هستن. حالا تصور بفرمایید مثلا افغانستان چه ایدئولوژی داشت که بخواد با حالا ایدئولوژی امریکن لایف استایل مثلا مقابله بکنه. اینا بیشتر در قالب همون دعوای قدرت و تلاش برای دستیابی به منابع بیشتر، برای ثروت بیشتر. حالا در دوره استعمار می اومد و به صورت مستقیم و خیلی اوریان اهداف خودش رو ترسیم میکرد، وارد میشد، اشغال میکرد و تسلط پیدا میکرد. دیگه اون دوران چون تغییر کرد و ادبیات جهانی و در واقع فرهنگ قدرت در نظام بین الملل دچار تغییرات فاحشی شد، دیگه اون الگو جواب نمیداد. اینا بالاجبار مجبور بودن از شیوه های جدیدتر استفاده کنن و استفاده کردند. یکیشون همین بحثایی که عرض کردم به هم ریختن جامعه. بنده تئوری حالا نیمبندی سر کلاس ها با دانشجویانمون به بحث میذارم، میگم پیش زمینه و ضرورت ابتدایی هر پیشرفتی ثباته و ثبات هم در بستر امنیت و آرامش ایجاد میشه. یعنی شما تا ثبات نداشته باشید اصلا امکان و فرصت انباشت تجربه پیدا نمی کنید. شما که عرض میکنم، یعنی یک ملت، یک فرد تا وقتی ثبات نداشته باشه، فرصتی برای انباشت تجربه، فرصتی برای شناسایی منابع و فرصتی برای تعریف مسئله و پیدا کردن راهی برای حل مسئله اصلا پیدا نخواهد کرد. عرض کردم کشور ما متاسفانه مثل خیلی از کشورهای دیگه در منطقه و حتی در جهان تقریبا بیش از دو قرنه که درگیر نوعی تلاش خارجی برای بی‌ثبات کردن داخلی کشور ما همواره مشاهده می‌کردیم و همواره شاهد بودیم. خب این حالت ولو این که در مقام عمل ما مثلا اشغال نظامی نشده باشیم یا کوتاه بوده، که اگرچه متاسفانه ما بعد از جنگ جهانی دوم اشغال شدیم، قبل از جنگ جهانی اول و دوم بازم اشغال شدیم و این اشغال ها بارها بود، 8 سال جنگ تحمیلی رو ما در واقع تحمیل کردن، همین الان بالاخره این تحریم ها و فشارهای اقتصادی نوعی جنگ به حساب میاد، آرامش ذهنی رو به هم می‌ریزه، ثبات رو دچار در واقع خدشه می‌کنه. تمام اینها به نظر بنده هدف اصلی اینه که اون آرامش، اون بستر لازم برای پیشرفت رو از ما بگیرن. در اون بستر و در اون ظرفیت یک ملت میتونه بشینه فکر کنه چه راههایی داره، چه ابزاری داره، چه استعدادهایی داره و بعد برنامه‌ریزی کنه که به یک سری اهداف بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت برسه. اگر اون بستر مخدوش بشه و سلب بشه که به نظر میرسه قدرت‌های بین‌المللی و حالا ابرقدرت‌های استکباری تمام تلاششون تو این دو قرن اخیر این بوده که این بستر آرامش و امنیت رو از کشور بگیرن، خب اون وقت مشکلات دیگه‌ای و آسیب‌هایی بر جامعه تحمیل میشه که شاید الان وقتش نمیشه بخوام بشارسیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای دکتر بایزیدی در خدمت شما هستیم.
یکی از تحولات دیگه‌ای که در واقع توی شاید بیش از یک دهه اخیر رخ داده جنبش بیداری اسلامی است که در واقع بیشتر تو حوزه کشورهای اسلامی رخ داده. یه بحثی که مطرحه نسبت این جنبش با انقلاب اسلامیه و اینکه رویکرد غرب در واقع بالا چه کشورهای اروپایی و چه آمریکا در قبال این جنبش چی بوده و به نظرم یک سوال مهمیه که شاید حالا خیلی مطرح شده تو سطح حالا هم تو سطح دانشی و هم تو سطح جامعه، که دوست دارم از زبان دکتر بشنوم ببینم که نظریشون در این مورد چیه.
خب من اون سالها توفیق حالا تجربه بین‌المللی داشتم، من اون جریان رو، اون حرکت اجتماعی رو توی از یه بعد دیگه دیدم. در واقع توی سالهایی بود که من مشغول تحصیل دکتری بودم خارج از کشور. خب اگه خاطرتون باشه بیداری اسلامی تو یک جورایی مقارن شد با جنبش 99% در ایالات متحده که بعد به اروپا هم کشیده شد و در واقع رنگ و بوی یک حرکت بین المللی در واقع هم جهت رو با خودش در واقع القا می‌کرد به مخاطب در حالا منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا. یک عناصری درش برجسته‌تر بود مثل حالا هویت طلبی اسلامی و حالا نوع باز تعریف جدیدی از در واقع ناسیونالیسم عربی، یه جوری چالش بین سلفیگری و اصلاح طلبی اخوانی در جهان اهل سنت، و در غرب بیشتر عوامل در واقع فاکتورهای اقتصادی و عدالت اجتماعی درش برجسته بود. شما میبینید بعد از تقریبا 2 سال و اندی نه خبری از جنبش 99% در ایالات متحده هست و در اروپا دیگه خبری ازش نیست و نه دیگه اون تب و تابی که در حالا جنبش بیداری اسلامی به تعبیر ایرانی ها و یا حالا بهار عربی یا هر اسم دیگه میخوایم روش بگذاریم در منطقه خاورمیانه دیده میشه. خب عواملی که اینها وجود، من همون موقع یادداشت نوشتم تو رسانه‌ها که حالا پاشنه آشیل اون حرکت ها رو نداشتن رهبر دونستن در اون حرکت ها، چون یک تئوری که اون موقع خیلی جالب بود برای بنده، من اولین بار اون موقع شنیدم، بعدن هم دیگه کمتر شنیدم، خیلی کمتر شنیدم، یک تئوری که در واقع اندیشه ورزان غربی و اندیشکده های آمریکایی داشتن به صورت نرم جا مینداختن و جا انداختن، این بود که انقلاب های بی سر، اصلا یک تعبیری بود که در واقع تعبیر منطقا تعبیر درستی نبود. یعنی انقلاب حتما باید سر داشته باشه، یک مغز متفکر داشته باشه که بتونه اون رو حرکت بده به نقطه مطلوب برسونه و یک شمایی رو براش ترسیم بکنه. خب شما وقتی میای تو ادبیات علمی خودت این رو ترویج میکنی و با بعضی از همکارهای خودمون مباحثه میکردیم و بحث میکردیم در این زمینه، اونا میگفتن که نه اصلا یک شروع جدیدی برای حرکت‌های انقلابی و این انقلاب‌ها با این شیوه به نتیجه میرسه و ما دیدیم که بعد از 2-3 سال دیگه نه خبری از رهبران این حرکت‌ها بود در کشورهای عربی و حتی در کشورهای اروپایی که خبری ازشون نشد. صداها آرام آرام به محاق رفت و حرکت کاملا فراموش شد. این در واقع تعاملی بود که غرب به رهبری ایالات متحده با این حرکت ها از خودش حداقل بروز داد و ما تو ذهنمون اینجوری ثبت کردیم. اینا خیلی تلاش کردن که از اتصال این حرکت و از الگوگیری این حرکت نسبت به انقلاب اسلامی ایران یک تلاش خیلی جدی به خرج دادن. این برداشت من است.
تشکر میکنم. آقای دکتر بایزیدی بفرمایید.
در واقع همین یکی از تحولات دیگه‌ای که تو خود در واقع غرب اتفاق افتاده، مخصوصا بعد از اون جنبش بیداری اسلامی، در واقع سری جنبش‌های شکل گرفتن که به قول آقای دکتر جنبش‌های بی‌سر که رهبر مشخصی نداشتن. ما جدیداً تو خود دنیای غرب مخصوصا توی فرانسه جنبش جلیق زرد‌ها رو داریم که شاید حدود سومین ماهشه که در واقع ظهور کرده و هنوز هم در واقع اعتراضات به صورت در واقع پی در پی ادامه پیدا کرده. توی آمریکا که سابقا بحث جنبش 99 درصدی اشغال وال استریت بود، در واقع نسبت این جنبش ها رو ما یک با اون حرکت انقلاب اسلامی که در واقع چون جنبش هایی که تو غرب هم شکل گرفتن عمدتا طبقات کم درآمد و همون در واقع مستضعفان بودن که عمده شرکت کنندگان در واقع در این جنبش ها طبقات کم درآمد بودن و وابستگی خیلی کمتری به احزاب سیاسی داشتن در واقع خیلی از شرکت کنندگان در این جنبش ها. در واقع اون نسبت اون جنبش ها یا تشابه یا حداقل مقایسهش اگه ما بگیم با چه جنبش بیداری اسلامی و چه انقلاب اسلامی چگونه است، من میخوام آقای دکتر جواب بدن که تو این حوزه
اگه سوال درست متوجه شده باشم، نسبتی که میشه برای این حرکت ها با انقلاب اسلامی در نظر گرفت در واقع همونطور که اشاره فرمودید مطالبه گری اقشار ضعیف جامعه هست، هم در حرکت های سالهای 2010 تا 2012-13 توی جهان و هم حرکت جلیق زرد هایی که امروز در فرانسه شاهد هستیم، حالا حرکت های مشابه که توی بریتانیا و برخی کشورهای دیگه در حال شکل گیری هست، یک عنصر هویت طلبی در واقع اگه بخوایم مرکز این حرکت ها رو جوهرشون رو در نظر بگیریم، در واقع تلاش برای بازتعریف هویت درشون دیده میشه. هویت خب میدونید یک بحث پیچیده و چند بعدی هست. هویت وقتی بنده در این برنامه رادیویی دارم در خدمت شما عزیزان عرایزی رو عرض میکنم، یک هویت میشه از بنده تعریف کرد، خارج از اینجا یک هویت دیگه پیدا میکنم، اما نکته مهم اون مغز هویت، اون در واقع اون هسته مرکزی هویته که معمولا تغییرات در اون به سادگی امکان پذیر نیست و در واقع انسان ها تلاش میکنن با تعریف یک هسته مرکزی نسبتا سخت از هویت خودشون یک هویت با ثبات و با دوام رو برای خودشون در نظر بگیرن و تعریف بکنن. در این حرکت ها المان های هویتی و در واقع نشانه های این مدلی زیاد دیده میشه، از چادر زدن های اون حرکت های بیداری اسلامی تا جلیق پوشیدن در واقع فرانسوی ها در این حرکت اخیر، اینا تلاش برای یکسانسازی هویتی، میخوان بگن آقا ماها همه این همیم، ماها سوای از مثلا سطح تحصیلاتمون، طبقه اجتماعیمون، سنمون، در واقع سابقه فردیمون، نژادمون، همه دنبال یکی شدن هستیم و دنبال در واقع یک هویت واحد هستیم، که بعد وقتی این رو این مقدار بیشتر آدم میشکافه و سعی میکنه عمیق‌تر به مسئله هویت نگاه کنه، میبینیم که درش عنصر عدالت اجتماعی خیلی پررنگه، عنصر تلاش برای رفع تبعیض درش پررنگه، عنصر در واقع تلاش برای زندگی بهتر درش به وضوح به چشم میاد. خب اینا چیزایی بودن که ما در انقلاب اسلامی خودمونم تا جایی که ما مطالعه کردیم شاهد بودیم در همون سالهاست که به نسبت در واقع حالا دوستانی که کار دقیق تر تحلیلی کردن مثلا یک سری تیپ های خاص مثلا مدلی توی مردم باب شده، یه سری شعرهای خاص اون موقع بیشتر مد بوده، بعد وقتی هر چقدر به انقلاب نزدیکتر میشه یک در واقع الگوی پوششی خاص دیگه برجسته میشه، شعارها خیلی همجهت میشن و به این سمت که در واقع اومدیم میشه گفت این شباهت ها رو میشه رصد کرد. حالا بخوام بیشتر به این جواب بدم باید خب مطالعه بیشتری کرد، ولی اینا رو حداقل ذهن بنده تا الان بهش رسید.
تشکر میکنم آقای دکتر بهمنی. من فکر میکنم که تحلیل عمیق از مناسبات ایران و آمریکا تا حد زیادی مستلزم درک دستگاه تحلیلی نخبگان تصمیم ساز و تصمیم گیر در آمریکاست. اون پرسپشن اونها از تحولات به چه شکل هست. به نظر میرسه که فرهنگ سیاسی آمریکایی نوعی ترویج دهنده ایده ناجی پروری در دنیا هست. یعنی این گونه تلقین شده است، این گونه وانمود شده است که امریکایی‌ها در مقام رهبر و ناجی جهان عمل خواهند کرد. به همین دلیل و به همین اعتبار هست که مفهوم لیدر یا لیدرشپ در اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا از پرتکرارترین واژگان هست. تحت عنوان رهبری اونها این حق رو برای خودشون قائل هستند که به مداخله و جنگ افروزی در اقصی نقاط دنیا مبادرت ببرزن. یکی از کلیدی ترین مناطق دنیا که در کانون تصمیم های آمریکا جا داره خب غرب آسیا هست. غرب آسیا رو از این جهت میگم که ما در صورت بندی میادین تقابل ایران و آمریکا غرب آسیا جایگاه هست.